میگه ضمیر منهما به خاصه و عرض عام میخورد، یعنی هر یک از این دو کدام خاصه و عرض عام، و بالجمله الکلی الذی هو عرضی لافراده. خلاصه مطلب چنین است که کلی اون چنانه ای که عارض می شود بر افراد، مثالش دیروز عرض کردیم، مثل ذهک، مثل اجتهاد، مثل جوانی، مثل سرخ شدن صورت، اینها عارض می شوند بر انسان، چه عرض خاص باشد عارض بر انسان می شود، چه عرض عام باشد عارض بر انسان می شود. هر یک از این خاصه و عرض عام که عارض می شود دو قسم می شود، یا از معروض خود جدائی نداره یا جدائی داره. اگر جدائی نداره بهش میگیم لازم، اگر جدائی دارد بهش میگیم مفارق. و بالجمله الکلی الذی، کلی اونچنانه ای، بفرما ذهک، بفرما اجتهاد، الکلی الذی هو عرضی لافراده، که عرضی هست نه ذاتی، عرضی لافراده، اما لازمون و اما مفارق. این کلی که عارض می شود یا لازمه معروض است یا مفارق. از لا یخلو از خارج از کنم. مکرر از ما شنیده باشی که حصر در عدد دلیل میخواد. شما میگویی که عارض یا لازمه معروض است، یعنی قابل انفکاک نیست، یا لازمه معروض نیست، یعنی قابل انفکاک هست. میگه عارض همین دو قسم است، چه عارض خاصه باشد و چه عارض عرض عام باشد. میگه یا لازمه معروضه یا مفارق از معروض است. به چه دلیل؟ حالا دلیلش میگد از لا یخلو، یعنی خالی نیست، اما ان یستحیل انفکاکه عن معروضه او لا. اون عارض چه عرض خاص و چه عرض عام، یا این است که محال است انفکاکش از معروض خودش، او لا، یا انفکاک از معروض محال نیست. فل اول هو الاول، هو الاول زیرش منیست لازم. فل اول یعنی اونی که یستحیل انفکاکو، فل اول اونی که یستحیل انفکاکو، هو الاول یعنی لازم، اونی که محال الانفکاکه اون لازم. و ثانی، ثانی بگو اولا، ثانی یعنی اولا، یعنی اونی که انفکاک محال نیست هو ثانی، زیر ثانی بنیست مفارق. پس اونی که یستحیل اون اول، اولا نیشه یعنی لازم، اونی که لا، لا یعنی لا یستحیل، یعنی انفکاک محال نیست، ممکنه جدا شود، اونا بگو هو ثانی، ثانی یعنی چه؟ مفارق. فالاول هو الاول و ثانی هو ثانی. این تمام شد. حالا دوباره از خارج. پس هر عرضی چه عرض خاص باشد که بهش میگیم خاصه، چه عرض عام باشد که بهش میگیم عرض عام، هر یک از این دوتا نظر کن که از معروض خودش ممکنه جدا شود یا ممکن نیست. اگر ممکن نباشد جدا شدنش، اینه بگو لازم، چه خاصه چه عرض عام. اگر ممکن باشد جدا شدنش، اونه بهش بگو مفارق، حالا یک سؤال مختصری میکنیم، عبادت معنا میکنیم. کسی که مجتهد شد، صاحب رساله مجتهد، مقلدم خیلی داره، این ممکنه اجتهاد ازش زائل شود یا ممکن نیست؟ ممکنه. ما دیدیم تقریبا یک آقای مرجع معروف، ایشون مریض شدن، تقریبا جنون پیدا کردن. حالا این الان که دیوانه بازم مجتهد است، نه دیگه زائل شد ازش. و از بزرگان شنیدم که یک نفر مجتهد مریض شده بود، بعد که از مرض خوب شد حتی سواد فارسی هم بلد نبود، به کلی از زائل شد. پس این اجتهاد عرض است برای انسان و عرض خاص هم هست، لکن ممکن است زائل شود، منفک شود. اینو میگه مفارق. مثلا کاتب بالقوه ممکن است از انسان زائل شود یا ممکن نیست؟ نیست. کاتب بالقوه ممکن نیست. کاتب بالفعل ممکن است زائل شود، نوشتن یادش بره، اما کاتب بالقوه زائل شدنش از بشر ممکن است. اینا بهش میگوییم لازم. پس عرض چه عام چه خاص، اگر ممتنع شد انفکاک میگیم این لازم، چه عرض خاص باشد و چه عرض عام. اگر انفکاک ممتنع نشد و ممکن شد جدا شدنش، زائل شدنش، اینو میگیم مفارق. مطلب را تا اینجا رسوندیم. حالا عبارت ببینید، ثم لازمو ینقسمو به قسمین. حالا که لازم را شناختیم که عبارت است از اون عرضی که انفکاکش ممتنع است، میگه این لازم دو مرتبه تقسیمش میکنیم. همین لازم که انفکاکش ممکن نیست، اینا دو مرتبه تقسیمش میکنیم. مثاله که مختصری عرض کنم، عبارت انشالله آسان میشد. میگم آقایون برنج بر دو قسم است، یا برنج شمال است، یا فرض کن برنج شیراز. یک تقسیم، برنج یا برنج شمال است یا برنج شیراز. دوباره تقسیم میکنیم، میگیم برنج شمال یا برنج صدریه. یکی دیگه چی اسمش بلد نیستم؟ گامسیا. خیلی، پس برنج را دو مرتبه تقسیم کردیم. یک مرتبه مثلا میگیم برنج یا برنج شمال است یا برنج شیراز. دوباره میگیم برنج یا صدریه یا به اصطلاحشون دمسیا. حالا میگه لازم را ما دو مرتبه تقسیم میکنیم. لازم را شناختیم، اونی که قابل انفکاک نیست، هیچ وقت جدا نمیشه. ثم لازم ینقسمو به قسمین. لازم را تقسیم میکنیم به دو تقسیم، احدهما، یکی از اون دو تقسیم. انهو ای لازم الشیء، اما لازم لهو بالنظر الى نفس الماهیه مع قطع النظر عن خصوص وجوده فی الخارج او فی الذهن و ذلک به ان یکون از خارج از کنم. تقسیم اول، قبل از این که تقسیم اول از کنیم، مطلب خارجی میگویم که تقسیم اول انشاءالله خوب بفهمیم، در جایش انشاءالله میخوانیم. الوجودات اربعه، وجود بر چهار قسم است. یکی را میگن وجود خارجی، مثل حلوا، وجود خارجیش اونی که دکان سوهن فروش است، اون که سوهن میفروشد، اونجا حلوه ها توی قوطی گذاشته، اونه میگن وجود خارجی. یکی هم وجود ذهنی. الان من اینجا با خودم فکر میکنم یک قوطی حلوه اعلا در ذهن من، اما در خارج چیزی نیست. اینو میگم وجود ذهنی. یکی هم وجود کتبی. نیستم حیب و لام و واو و الف، خیلی خوش خط، حلوه. اینم وجود کتبی. یکی هم وجود لفظی. حیب و لام و واو را تلفظ میکنم، اونم از مخرج، حلوه. اینم وجود لفظی. این هر چیزی این چهار وجود را دارد. یک وجود دیگری ایشون زیاد می کنن که در عبارت می خوانیم الان. حالا که اینو فهمیدیم که الوجودات و اربعه، وجود چهار تا شد، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود کتبی، وجود لفظی، یک وجودم ایشون می خوان زیاد کنن، می شد پنج تا. اون یکی را ول کن، همین چهار تا را حالا ما را بسه. می فرماید لازم یا لازم نفس الماهیت است، قطع نظر که وجود خارجی داشته باشد، قطع نظر از این که وجود ذهنی داشته باشد، نفس ماهیت لیسیده ولو در خارج ابدا وجود نداشته باشد، قطع نظر از وجود خارجی و همچنین قطع نظر از وجود ذهنی ولو کسی در ذهن او را تصور نکند، لازم همین نفس الماهیت است قطع نظر از وجود خارجی و از وجود ذهنی. این یک قسم. عبارت بناجن احدهما، یعنی یکی از اون دو تقسیم، انهو شأن چنین است، انهو نه ضمیر شأن نیست، ان اون لازم، ای لازم الشیء، اما لازم له به نظر الى نفس ماهیته، نظر به نفس ماهیتش، ما قطع النظر عن خصوص وجوده فی الخارج او فی الذهن، نفس ماهیت ولو در خارج ابدا وجود نداشته باشد، در ذهنم کسی تصور نکرده باشد، خود اون ماهیت لیسیده از دو وجود، وجود خارجی وجود ذهنی، خود اون ماهیت لیسیده از این دو وجود یک چیز لازمه اش باشد، اونه بهش میگن لازم الماهیه. به وجود کاری ندارد که در خارج باشد لازم نیست، در ذهن باشد لازم نیست، لازم لازمه نفس وجود شیء است، نفس ماهیت شیء، اینه میگن لازم الماهیه. حالا مثالش میگیم اما لازم له یا لازم اون شیء است به نظر الى نفس ماهیته مع قطع النظر عن خصوص وجوده فی الخارج او فی الذهن، و ذلك توضیح میده که اینی که لازم نفس ماهیت است، قطع نظر از وجود ذهنی، قطع نظر از وجود خارجی، یعنی چه؟ توضیح میده. و ذالک و این که لازمه نفس الماهیت است به ان یکون هذا الشیء به حیث کل ما تحقق فی الذهن او فی الخارج کان هذا اللازم ثابتا له. این معنای نفس ماهیت. میگیم آقا این شیء لازمه اش فلان چیز است، میگیم این شیء که لازمه اش فلان چیزه، یعنی وجود بگیرد این لازمه اشه، وجود خارجی بگیره میگن نه وجود خارجی نمیخواد، اما نفس ماهیت این لازمه اشه. حالا مثالش میگن، میگیم آیا این که لازم شیء است، شیء باید در ذهن وجود بگیرد؟ میگن نه، در ذهن نباشد، در خارجم نباشد، این لازم لازمه این شیء است. حالا مثالش میرسیم. و ذالک، همیشه گفته ایم که اسم اشاره مفرد به مجموع مطلب میخورد. و ذالک، ذالک یعنی چه؟ یعنی این که گفتیم که لازم لازمه نفس ماهیت است، قطع نظر از وجود فی الخارج، قطع نظر از وجود فی الذهن، یعنی چه؟ به ان یکون هذا الشیء، به این که بوده باشد این شیء، شیء یعنی معروض که لازم روی اومیاد، به ان یکون هذا الشیء به حیث کل ما تحقق فی الذهن، به قسمی است که هر وقت شما در ذهن تصور کنی او بیاید، یا در خارج بشود او بیاید، او لازمش شیء اینجور باشد که وقتی که این شیء محققش کنی در ذهن یا محققش کنی در خارج، اون لازم همراهش باشد. اگر در خارج آمد لازم همراهش باشد، اگر در خارج نشد در ذهن آمد اون لازم همراهش باشد. این را بهش میگیم لازم الماهیه، نه قید خارج داره نه قید ذهن. هر وقت که این شی در خارج آمد لازم همراهش بیاد، در ذهن آمد لازم همراهش بیاد. پس این وجود خارجی دخالتی نداره، در ذهن باشد لازم میاد، وجود ذهنی دخالتی نداره، در خارج باشد همراهش بیاید. اینه میگیم لازم الماهیه، به حیث کل ما تحقق فی الذهن او فی الخارج کان هذا اللازم لازما هذا اللازم ثابتا له. حالا مثلا میاد و اما لازم له به نظر الى وجوده، یعنی که نخیر به ماهیت کاری نداره، نگه این لازم لازمه این شیء است اگر در خارج باشد، که اگر در خارج آمد این لازم لازمش هست. اینم یک اسم، اولی نه قید خارج داشت نه قید ذهن. این دویومی میگه لازم لازمه شیء است به شرطی که در خارج بیاید. این قسم با قسم اول فرقش واضحه. هم قسم اول گفتیم نفس الماهیه در خارج نباشد نباشد، در ذهن باشد، در ذهن نباشد نباشد، در خارج باشد. اما این دویمی فقط در خارج باشد، اگر در خارج آمد لازم همراهش باشد. این قسم دویم. و اما لازم لهو به نظر الى وجوده، باید وجود داشته باشد، ای الى خصوص وجوده الخارجی، یعنی اگر در خارج شد اون لازمه همراهش باشد. این یکی اول ذهنی، یا اینکه اون لازم با وجود خارجی نمیاد، اگر در ذهن تصور شد و در ذهن وجود گرفت لازم همراهش میاد. خب پس این لازم وجود دو قسم شد، یا لازم وجود فی الخارج یا لازم وجود فی الذهن، این دوتا. اونم یکی که لازم نفس الماهیه، قطع نظر از وجود فی الخارج، قطع نظر از وجود فی الذهن. خب لازم چند قسم شد؟ سه قسم. حالا مثالاشو میخونیم. و اما لازم لهو به نظر الى وجوده، ای الى خصوص وجوده الخارجی، این یکی اول ذهنی، اینم یکی. پس لازم وجود شد دو قسم، یا لازم وجود خارجی یا لازم وجود ذهنی. فهذا القسم بالحقیقت قسمان، هذا القسم رو بزن به لازم الوجود. فهذا القسم یعنی اینی که به نظر الى وجود است، این در حقیقت دوتا شد، یا لازم وجود خارجی یا لازم وجود ذهنی. فهذا القسم این هذا را بزن به اون به نظر الى وجود، یعنی اینی که به نظر الى وجود دو قسم شد، یا نظر به وجود خارجی یا نظر به وجود ذهنی. فهذا القسم قسمو بالحقیقت قسمان، فاقسام اللازمه به هذا تقسیم ثلاثتون. پس اقسام لازم به این تقسیم اول، گفتیم دو مرتبه تقسیم میکنیم، حالا این تقسیم اول است. پس لازم به این تقسیم اول سه تا شد: لازم ماهیت، لازم وجود خارجی، لازم وجود ذهنی. حالا مثالاشو میگیم. فاقسام اللازمه به هذا تقسیم ثلاثتون. لازم الماهیه قسم اول، مثل چه؟ کزوجیت الاربعه، چهار جفت است. این جفت بودن لازمه نفس اربعه، ولو خدا در خارج اربعه خلق نکنه، هیچ، نه چهار پرتقال، نه چهار آدم، نه چهار مدرسه، هیچ خلق نکند. اربعه جفت هست در مقام تصور یا جفت نیست؟ یقینا جفته. حالا آمدند و چهار تا پرتقال اینجا گذاشتن، باز این جفت هست یا نیست؟ اینجا نشد. در ذهن خود الان من تصور میکنم چهار پرتقال به من دادن، اون چهار تای در ذهن من اونم جفت هست یا نیست؟ پس اربعه ماهیتش لازمش جفت بودن است. محال است اربعه را انسان تصور کند جفت بودن همراهش نباشد. شما میتونی یک چهاری تصور کنی که جفت نباشه؟ نفس ماهیت اربعه لازمش جفت بودن است، در خارج نباشد در ذهن باشد، در ذهن نباشد در خارج باشد. نفس ماهیت اربعه لازمش زوجیت است. بله؟ نه، آدم مرگی بیاد کسی هم تصور نکند اربعه در متن واقع جفت است، بله، هیچ کس هم نباشد که تصورش کند. خب، لازم الماهیه که زوجیت الاربعه و لازم الوجود الخارجی، این دویمه. گفتیم سه قسم است، یکی لازم ماهیت مثال زوجیت اربعه، دویم لازم الوجود الخارجی که احراق نار، آتش سوزنده یه. آتش در ذهن که وجود ذهنی داره سوزنده یه، یا اون آتشی که تو منقل گذاشتن همهش بافور میکشن، اونی که در خارج سوزنده یه. من الان خروار خروار آتش تصور کنم سینه مرا نمی سوزنه. احراق سوزنده بودن لازمه ناره، اما کدوم نار؟ نار موجود فی الخارج، که در خارج اگر ناری باشد یقینا می سوزنه، اما در ذهن من تصورش بکنم ابدا نمی سوزند. لذا عوام الناس میگن از حلوا حلوا دهن شیرین نمی شود، دهن شیرین میشد اگر حلوا خدا قسمت کند اینجا بذارن و ما بخوریم، یعنی که خوردین دهن شیرین میشد. پس حلوا لازمه، اگر شیرین شدن دهن لازمه حلوا ایست که در خارج باشد و ما نوش جان کنیم، اما حلوا را تصور کنیم ابدا دهن شیرین نمیشد، تلفظ کنیم ابدا دهن شیرین نمیشد، بنویسیم حی و لام و واو و الف دهن شیرین نمیشد. پس شیرینی و احراق لازمه وجود فی الخارجه، حلوا در خارج باشد دهن شیرین میکند، نار در خارج باشد میسوزاند. اینم مثال لازمه وجود خارجی. و لازم الوجود الخارجی که احراق نار، که احراق لازمه نار است اما نار فی الخارج. ولازم الوجود الذهنی که کون حقیقت الانسان. اینجا یک کلمه خیلی مختصر عرض میکنم، اگر کسی شرح تصریف خونده دو سطر سه سطر در اول شرح تصریف، صفحه اول نه صفحه دوم، اونجا نوشته شده. استاد اگر مهارت نداشته باشد اون دو سه سطر نمی فهمد. اگر استاد مهارت داره بیانش خرابه، باز شاگرد اونجا را نمی فهمد. حالا این عبارت اینجا را که فهمیدیم اونجا حل می شود. کلمه بر چند قسمه؟ سه قسمه است: اسم است و فعل است و حرف. فعل بر چند قسمه؟ یا ثلاثی یا رباعی، همچه دیگر خماسی ندارم. فعل مجرد، فعل مجرد یا ثلاثیه، علیکم السلام، یا رباعی. حالا این فعلهایی که در خارج داریم، وربه، این هر دوتا یا یکیه؟ یکیه. چیه؟ ثلاثی. این رباعی میشد؟ رباعی هست یا نیست؟ نیست. دهرجه که در خارج داریم، این دهرجه چیه؟ این میشه ثلاثی باشه؟ نمیشه. میگیم اونی که ما میگیم یا ثلاثیه یا رباعی، نه ضربه را میگیم نه دهرجه را. چه میگیم؟ کلی مطلق فعل لسیده، یعنی فعلی که نه قید ثلاثی داشته باشد و نه قید رباعی. میگیم اون فعل دو قسم است، یا ثلاثیه یا رباعی. او فعل لسیده این دو قسم را داره یا نداره؟ داره. اون لسیده را بهش میگن کلی. فعل لسیده او را بهش میگن کلی. او که کلی هست بعد از این که تلفظ بشود کلی است یا قبل از تلفظ؟ قبل از تلفظ است. تلفظ که میکنیم یا ضربه را تلفظ میکنیم دهرجه میمانه، یا دهرجه را تلفظ میکنیم ضربه میمانه. پس این دوتا متلفظ، یکی ضربه یکی دهرجه، هیچ کدوم را نمیتونیم بگیم یا ثلاثی یا رباعی. اگر ضربه را تلفظ کردی این ثلاثی تنهایه، اگر دهرجه را تلفظ کردی این رباعی تنهایه. پس ما که میگیم فعل بر دو قسم است، یا ثلاثی یا رباعی، این متلفظ و این متلفظ را نمیگیم، اون کلی لسیده را میگیم. یعنی فعلی که لسیده یعنی کلیه، اون فعل در خارج یا ثلاثی میشد یا رباعی، اون را میگیم کلی. حالا اینه که فهمیدی. بیا در انسان که سابق خوندیم انسان نوع است یا جنسه؟ نوع را چه معنا کردیم؟ قابل صدق بر کثیرینی که متفقت الحقیقیان. کثیرین کیه؟ زید، عمر، بکر، خالد، تقی، نقی تا آخر. حالا این زید که در خالد آمده داره درس میخوانه، این قابل صدق بر کثیرینه یا اون انسان لسیده؟ اون لسیده قابل بر کثیرینه. اما این زیدی که داره درس میخواند، این فقط خودش است. حالا من دوتا و ستایم یا تنها خود من؟ تنها. شما هر کدوم تنها خودتون هستین یا شما یکی ده تا هستین؟ هر کس خودشه یا دوتا یا ستایه؟ هر کس خودشه. پس کلی بودن که میگیم قابل صدق بر کثیرین، کلی بودن انسان، این در خارج نیست. در خالد انسان یا زیده یا امره یا بکره یا خالد، این کلی بودن در عالم ذهن است. در عالم ذهن انسان را تصور میکنیم لسیده. از وجود فی الخارج، در خارج نباشد، چون در خارج اگر شد کلی نیست. در خارج من هستم و تو هستی، هر کدام ما که کلی نیستیم، یکی هستیم. پس کلی برش می آید در عالم ذهن. بگیم انسان کلیست، حیوان کلیست، ناطق کلیست. پس کلیت لازمه انسان است. کدام انسان؟ انسان فل خارج که من و تو هستیم، یا اون انسان لسیده؟ او لسیده کلی است. ها کذا فعل که میگیم کلیه یا ثلاثیه یا رباعیه، این فعلی که در خارج تلفظ شد این کلیه یا اون فعل لسیده؟ حالا عبارت گوش بده انشاءالله میفهمی. و لازم الوجود ذهنی، یعنی لازم، لازمه وجود است وجود ذهنی. مثل چه؟ که کون حقیقت الانسان کلیتا، میگیم حقیقت انسان کلیست، حقیقت انسان زد نیست، بکرم نیست، اون لسیده بالا، اون لسیده، میگیم اون کلیست، یعنی قابل صدق بر کثیرین است. پس این کلیت لازمه وجود انسان فی الخارج نیست، لازمه نفس ماهیتش هم نیست، لازمه وجود فی الذهن است. یعنی چه؟ من انسان را در ذهن خود تصور میکنم، حیوان ناطق لسیده، بعد فکر میکنم که آیا حیوان ناطق لسیده صدق بر کثیرین میکند یا نه؟ میگم بله، صدق بر کثیرین میکند. پس این انسان کلی است، این کلیت عارض شد، بلکه عارض شد بر اون انسان لسیده. پس این کلیت لازمه انسان شد. کدام انسان؟ انسان در عالم ذهن، نه این انسانی که در خارج. و لازم الوجود ذهنی ككون حقيقة الإنسان كلية. وهذا القسم يسمى معقولا ثانيا، إذا بيش مغان معقول يعني معلوم، إن قسم رمغان معقول ثاني. چرا ثاني مغان؟ خوب دقت كنها بجهت إنك أول ما باید معنى إنسان لسيده را بفهمين. انسان لسیده یعنی چه؟ یعنی نه قید وجود فی الخارج داره، نه قید افغانی داره، نه قید ایرانی داره، نه قید فارس، نه قید ترک الی آخر، اما هیچ کدومش نیست. فقط انسان لسیده از هر خصوصیت. وقتی که را فهمیدیم که انسان لسیده از تمام چیزها، بعد منطق خوندیم، میگیم عجب، این انسان لسیده از همه قیود، این خیلی افراد داره، قابل صدق بر کثیرینه. این که حکم کردیم که این افراد کثیر داره و قابل صدق بر کثیرینه، اینه بعد از شناختن انسان میگوییم یا هنوز انسان را نشناختیم؟ پس اول خود انسان را باید بشناسیم که انسان عبارت است از حیوان ناطق لسیده. وقتی اینا شناختیم، دوباره فکر میکنیم که این حیوان ناطق لسیده آیا صدق بر کثیرین میکنه یا نه؟ میگیم بله، صدق بر کثیرین میکند. میگیم پس کلیست، پس کلی بودن معقول ثانیه. اول خود انسان را میشناسیم، بعد از اون که دیدیم که قابل صدق بر کثیرین است، میگیم پس انسان کلیست، این کلیت معقول ثانی، خود انسان معقول اول، و معقول ثالث، معقول رابع، معقول برو تا هر جا میری پیدا میشد. این ساعت، آقا ساعت، ساعت چند دقیقه یه؟ 60 هر دقیقه چند تاست؟ 60 ثانیه. این ثانیه برای چه دیگه؟ یعنی اول انسان را تقسیم کردیم به 60 دقیقه، دوباره دقیقه را تقسیم کردیم به 60 ثانیه، ثانیه را تقسیم کن به 60 ثالثه، هی رتبتن هی داره زیاد میشه. در ما نحن فیه ما، اول انسان را باید بشناسیم که انسان چیه. شناختیم که حیوان ناطق لسیده، بعد از اون میبینیم که این انسان افراد کثیره داره، قابل صدق بر کثیرین است، میگیم پس این انسان کلیست، این کلیت را میگن معقول ثانی. خود انسان لسیده رو میگن معقول اول. خب و هذا القسم یعنی اینی که کلیت عارض در ذهن بر انسان میشود، این کلیت را بهش میگن معقول ثانی. و هذا القسم یسمی معقولا ثانیا، و این قسم را نامیده میشود معقول ثانی. و هذا القسم یسمی معقولا ثانیا ایضا، یعنی چه؟ یعنی اسم دیگرش را گفتیم. این سومی را لازمه چه گفتیم؟ میگد اینه چنون که لازمه وجود ذهنی نام گذاشتیم، معقول ثانی هم بهش میگوییم. این دو اسم دارد، هم لازمه وجود ذهنی و هم معقول ثانی. فعلا تا اینجا بس نگو کم است. بسم الله الرحمن الرحیم. و الثانی ان اللازمه اما بین او غیر بین، والبین له معنیان احدهما. دیروز فرمودند که ما لازم را دو تقسیم میکنیم. یک تقسیم را دیروز خوندیم، حاصل تقسیم دیروز این بود که لازم یا لازم نفس ماهیت لیسیده قطع نظر از وجود فی الخارج یا وجود فی الذهن، این اسمش را گذاشتیم لازم الماهیه، که لازم ماهیت لیسیده. قسم دوم اسمش را گذاشتیم لازم الوجود یا وجود خارجی یا وجود ذهنی. پس لازم شد دو قسم، یا لازم نفس الماهیه یا لازم وجود، اونم دو قسم، وجود ذهنی وجود خارجی. مثال هاش دیروز خوندیم. این تقسیم اول. تقسیم دوم که حالا میخوانیم، تقسیم دوم میگد لازم یا بین است یا غیر بین. پس لازم یا بین است یا غیر بین. می فرماید بین بر دو قسم است، غیر بین باشد. بین بر دو قسم است، یک بینی است که ملزوم را تصور کردیم قهرن لازم خودش میاد، اینو میگیم لازم بین بالمعنى الاخص. قسم دویم بین آن است که سه چیز را باید تصور کنیم. مثالاشو میزنه خودش. یکی تصور کنیم ملزوم را و تصور کنیم لازم را و تصور کنیم نسبت بین لازم و ملزوم. این سه چیز را که فهمیدیم و تصور کردیم، جزم پیدا میکنیم به لزوم. اینم قسم دویم بین. هی تکرار میکنم چون این مطلب فهمیدنش واجب است. دوباره تکرار میکنیم، میگیم لازم بر دو قسم است، یا لازم بین یا لازم غیر بین. غیر بین در کنار بگذاریم. خود این لازم، این لازم بین دو قسم میشد. میگیم یا لازم به مجرد فهمیدن ملزوم لازم فورا میاد بدون معطلی، که ملزوم را تصور کردیم لازم فورا میاد. این یک قسم بین. قسم دوم این است که ملزوم تنها را تصور کنیم نمیاد، دو چیز دیگه هم باید تصور کنیم. تصور کنیم ملزوم یک، لازم این دوتا، و نسبت بین لازم و ملزوم این ستا را تصور کردیم، جزم پیدا میکنیم به لزوم، اینم به اسم بگیم لازم بین. پس بین دو قسم شد، یا این که یک چیز کافی است، همین یک چیز را که تصور کردی فورا لازم همراش میاد. قسم دوم بین که سه چیز باید تصور شود، ملزوم، لازم، نسبت بین لازم و ملزوم، بعد از اینها جزم پیدا میکنیم به لزوم، اینم قسم دوم بین. اون وقت قسم اول که فقط یک چیز کافی است، ملزوم را تصور کردیم، لازم فورا میاد، این شد لازم بین. غیر بین کدامه که اینجور نباشه که به یک چیز لازم نیایه، اینجور نباشد، اونو میگیم غیر بین. قسم دویم به این معنا بین است یا غیر بین؟ غیر بین میشه دیگر. گفتیم بین ملزوم را تصور کردی کافی است، لازم فورا میاد، بنابراین غیر بین میشد قسم دوم. معلوم شد؟ اما قسم دوم که سه چیز باید تصور کنیم، قسم دوم که سه چیز باید تصور کنیم، غیر بینش کدام میشد؟ اونی که سه چیز هم کافی نباشه، اون میشد غیر بین. پس بین بالمعنى الاول که یک چیز کافی است، غیر بین بالمعنى الاول چه میشد؟ یک چیز کافی نیست، سه چیز لازم داره، اون میشد غیر بین. بین به معنای دویم چه بود؟ که سه چیز لازمه، اگر سه چیزم آمد جزم بلزم پیدا نشد، او میشد غیر بین. پس بین دو قسم شد، غیر بین هم دو قسم شد. اگر ذوق داشته باشی خیلی آسان است فهمیدنش. بین دو قسم کردیم، تکرار میکنم، یک دفعه میگیم بین آن است که در لزومش یک چیز کافی است، غیر بین اونه که یکی کافی نباشه، یکی که کافی نشد اونی که ستا لازم دارد غیر بین میشد یا نه؟ میشد. قسم دویم بین که سه چیز کافی باشد، اگر سه چیز کافی نشد او چه میشد؟ غیر بین به معنای دویم. حالا عبارت میخونیم تا مثالها رو بفهمیم و واجب اینو باید یاد بگیریم. و ثانی یعنی تقسیم دوم برای لازم، تقسیم اول دیروز خوندیم، و ثانی ان اللازمه اما بین او غیر بین، لازم یا بین است یا غیر بین. و البین له معنیان، بین برایش دو معنایه، احدهما یکی از دو معنای بین، اللازم الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم فقط، فقط را توضیح کن، قسم اول از لازم، الذي اونچنان لازم است که لازم می آید تصورش از تصور ملزوم فقط، همین که ملزوم را فهمیدین لازم فورا برش وارد می شود. پس اینجا یک چیز کافی است، همین که ملزوم را فهمیدین لازم فورا میاد، این یک معنای بیان. مثالش، حالا مثال میزنم، احدهما اللازم الذي يلزم تصوره، که لازم می آید تصور اون لازم، من تصور الملزوم فقط، همین ملزوم را که تصور کردیم او فورا میاد همراش، کما يلزم تصور البصر من تصور العمى از خارج. حالا من و شما عربی بلد نیستیم، لغت عرب هیچ نمیدانیم، هیچ درس نخوندیم، هیچی نخوندیم، میشنویم که عرب ها میگن اما، میگن پیش یک کسی که درس خونده، میگیم آقا این عرب ها میگن اما. اما یعنی چه؟ میگن اما در فارسی چشم نداشتن. چشم مراد این عضو نیست، اون قوه ای که خدا در اینجا قرار داده که به سبب اون من و شما میبینیم، اون چشم اویه. به عربی میگن بصیرت، باصره. خب از این آقا پرسیدیم که آقا عرب ها میگن اما، اما یعنی چه؟ جواب را میداد، میگد فقدان البصر، عدم البصر. خب حالا از این آقا پرسیدیم، جواب ما را داد. گفتیم آقا اما چیه؟ گفت عدم البصر. بصر اون قوه، به اون قوه سبب دیدن میشد. خب حالا یاد گرفتیم که اما یعنی عدم البصر. حالا هر وقتی که اما را بفهمیم، بصر در ذهن میاد یا نمیاد؟ یقینا میاد. اما را یاد گرفتیم، اما یعنی عدم البصر. پس اما به مجردی که در ذهن آمد، بصر همراهش میاد. چرا؟ چون اما عدم البصر. معقول است که اما در ذهن من و شما که تازه معنای اما را فهمیده این، معقول اما را تصور بکنیم و بصر در ذهن نیاد؟ معقول نیست. فوراً به مجردی که اما را تصور کردیم، درس خوندیم یاد گرفتیم اما یعنی عدم البصر، به مجردی که اما در ذهن ما آمد، بصر همراهش میاد. چرا؟ چون اما را به ما گفت عدم البصر، پس بصر فورا در ذهن میاد. پس این بصر لازمه امایه. به مجردی که اما را ما تصور کردیم، بصر فورا همراهش میاد. چرا؟ چون فهمیدیم که اما عدم البصر، پس بصر با این اما را که فهمیدیم، بصر همراهش آمد. خب اینجا بصر لازمه امایه، لازمه اماست در ذهن یا در خارج؟ اون بیچاره کور که در صحن نشسته، بصر یعنی بینایی، این بینایی لازمه اون عضو اون بیچاره در خارج یعنی در صحن بینایی دارد یا در ذهن من و شما بینایی دارد؟ در ذهن است. پس بصر یعنی بینایی، این بینایی لازمه اما هست. کدوم اما؟ امای در ذهن. به من تازه عربی یاد گرفتم که اما بینایی نداشتن، بینایی یعنی بصر، عدم البصر. پس بصر لازمه کوری هست، اما کدوم کوری؟ کوری در ذهن، نه کوری در خارج که اون آقای بیچاره در صحن نشسته بود نابینایه، اونجا بصری نداره اون بیچاره. بصر یعنی بینایی لازمه اما هست در ذهن، اما امای در خارج اونی که در صحن نشسته لازمه امای خارجی نیست که بگیم این آدم کور بینایی داره، او که اصلا بینایش مفقوده. پس خلاصه بصر یعنی بینایی، این بینایی لازمه اما هست در ذهن، که در ذهن اما را که من تصور کردم، درس خوندم و یاد گرفتم که اما یعنی عدم البصر، همین که اما را در ذهن تصور کردم، بصر همراهش میاد. پس بصر لازمه بیان است به معنای اول. معنای اول چه بود؟ که یک چیز کافی باشد. همین که تصور اما را کردیم، فورا بصر می آید. این یک معنای بیان. عبارت بینا جون کما یلزم تصور البصره من تصور الاما، چنون چه لازم می آید تصور بصر، بصر یعنی بینایی، از تصور کوری. اما یعنی کوری، همین که اما را فهمیدم، فورا در ذهن می آید قوه بصره که بهش میگیم بینایی. پس اینجا بینایی لازمه عمای در ذهن که عما را در ذهن تصور کردم فوراً اون بصر در ذهنم میاد. چرا؟ چون به ما گفتن عما عدم البصر، بصر قهرن در ذهن می آید. اینجا ما یک مذهکه این می گوییم برای اونهایی که ذوق دارن که به مثل مطلب رو خوب می فهمن. یک نفری در بعضی بلاد بود، اینایی که به زنها دعا می دن چی میگن دعا رو می دن بهش؟ میگه اینه دعا نویس، میگن اینه فلانجات ببند. این حیله باز بود، دعا می داد به اون زن بیچاره، می گفت اینه تو استکان پاک یا نلبکی پاک بشور آب تمیز، وقتی میخوای بخوری شلغم یادت نیاد. این قهرن وقتی میخواد بخوره شلغم یادش نیومد و دعاش اثر نمیکرد. میامد میگفت آشیخ اینقدر پول به تو دادم دعات اثر نکرد. میپرسید میگفت وقتی خوردی شلغم یادت اومد؟ و تو قهرن میاد. تا میخواستم بخورم شلغم یادم اومد. گفت ها تو خراب کرده، من شرط کرده بودم که شلغم یادت نیاد. حالا اینجا وقتی که پرسیدیم که اما یعنی چه، گفت اما عدم البصر. خب حالا که گفت اما عدم البصر، به مجردی که اما را تصور کردیم بصر همراش میاد، میتونی شلغم اون یارو فورا نظر میاد. پس این شد بیانه به معنای اول که از یک تصور لازمش فورا می آید. کما یلزم تصور البصر، این بصر لازم عمایه ها. کما یلزم تصور البصر یعنی بینایی، من تصور العما یعنی کوری. عما را معنایش در ذهن آوردیم فورا بصر همراش میاد. چنانچه اون زن بیچاره به مجلدی که میخواد آب را سر بکشد فورا شلغم به نظرش میاد. نمیشد که بدون شلغم بتوند آب را بخورد. اما هم نمیشد که بدون بصر در ذهن بیاید. خب این بیانه به معنای اول که از یک تصور اون لازم که بصر است فورا در ذهن میاد. و هازا یقال له البین بالمعنى الاخص، این قسم بیان را که یک چیز کافی است که لازم فورا می آید، این میگن بیان بالمعنى الاخص. و حین اذن، حالا که این بیان بالمعنى الاخص را فهمیدیم، اونی که سه چیز لازم داره اون چه می شد؟ غیر بیان بالمعنى الاخص چی؟ خب بله بیان بنام شما خوندی نمیدونم غیر بیان به این معنا همین دیگه. اون ستا لازمه مجزوم تنها تصور روش نمیدی. میگیم هر چیزی که یک تصور کافی است این بیان به معنا الاخص. اونی که ستا لازمه میدونم ما را بشنو، میگیم اونجا ملزوم تنها کافی هست یا نه؟ پس این غیر بیان شد. این بیان ما این بود که یکی کافی باشه، اون یکی که کافی نیست دو تا دیگه میخواد. پس به این معنا که بیان یکی کافیه اون میشد غیر بیان. عجب دو تا شد، این حالا کار مشکل شد. کدام غیر بیان اولی؟ ما هم همین رو داریم میخونیم. او رو میرسیم حالا بهش، ما این غیر ای رو بفهمیم غیر ای کیه؟ بعد آزو اونه که هنوز نخوندیم آقا جون من. آقا طریقه فهمیدن درس یه خود آسونه، ما هنوز اونجا نرفتیم، میخوایم همین بیان اول غیرش چیه؟ اون ستایی همینه، اون ستایی همینه دیگه. ستایی مظلوم را تصور کردی فایده نداره، لازم را هم تصور کردی فایده نداره. نسبت بین بینم بیاد وقت تازه میفهمیم لازم است. پس اونی که شما اعم میگی غیر اینه دیگه، هر اعمی غیر اخصه، این که دعواتش نیست. همون اولی اعم دیگه، همون اولی که مگه بین من نمی فرمایم تو نمی فهمین وقت، حالا بفهمیم بعد می فهمیم. پس خلاصه آقا میگیم اونی که یکی کافیست، این شد بیان بالملل اخر. میگیم اگر یکی کافی نشد غیر این است، درسته؟ ما همی معنی رو میگیم غیر اینه. خودش میگه غیر بیان بالملل اخر، اونی که ستا لازمه، معنی الاخص کدومه؟ یکی. این که ستا یک غیر این هست یا نیست؟ بفرما.
غیر بیان معنی اخص تصور منصوب، تصور
لازم. غیر اون، غیر اونه که نخوندی غیر بیان بالمعنی الاخص، غیر بیان بالمعنی الاخص رو میخونیم. شما فهمیدین؟ پس شما ببین آقا را حالی کنین. خب و افسانه رو یک وقتی گفتم دیگر گفت نیفهمن یا نه، یک دسته گفتن بله، یک دسته گفتن نه، گفت اونه که نیفهمن به نفهما بگن. خاصه حواس اون جمع باشه. پس گفتی که اگر به یک تصور لازم آمد، این شد بیین بالمعنى الاخر. میگه بنابر این بیین هر چیزی که یکی کافی نباشد او را میگیم غیر بیین. این بیین این یکی کافیه، هر چیز که یکی کافی نشد او میشد غیر این میشد یا نمیشه، میشه دیگر. و او کیه؟ سه تا لازم است. پس او غیر اینه، او را میگیم غیر بیین بالمعنی الاخص. انشالله میفهمید یواش یواش. وحین ازل، یعنی در این هنگام که بیین چه شد؟ بیینه بالمعنی الاخص، یعنی یک تصور کافیست، مثل اما کافیست در این که بسر فورا نیا. وحین ازل فغیر البین هو لازم الذی لا یلزم تصوره من تصور الملزوم فقط. فقط اینجا زیاد کن. پس غیر بین اون لازمیست که از تصور ملزوم تنها لازم نمیاد. اینه میگیم غیر بیان بالمعنی الاخص. حالا مثالش، کل کاتب بالقوه للانسان. حالا اینهایی که درس نخونده اند حواس اونجا باشد، اینهایی که درس نخونده اند هنوز امثله هم نخونده، اینا بهش بگیم فلان آقا کاتب است، انسان است، اشتباه شد، فلان آقا انسان است. آیا این بیچاره بیسواد دهاتی کوهی هرچه تعبیر میکنی این میفهمد که اینی که انسانه کاتب بالقوه هست؟ نمیفهمد. آره؟ دانستنی که در ذهن نیستی که کار خرکه. دانستن میگن اونی که در ذهن باشه. حالا اون آقایی که ما رو وادر میکنی به صوفی، حالا اینهایی که تو ذهنشون نیست که مبتدا مرفوعه میگن دانایه، پس باید در ذهنش باشه که مبتدا مرفوعه. اینم دهاتی بیچاره که درس نخونده، سرشمیر نخونده، امثله نخونده، بگیم این آقا انسان است، این فعلا در ذهنش میاد که کاتب بالقوه یا من و شما هنوز نفهمیدیم که انسان کاتب بالقوه یه، او چطور میفهمه؟ پس از تصور انسان این مظلومه، لازمش که کتابت بالقوه یه ابدا در ذهن نمیاد. من و شما درس خوندیم یالا در ذهن ما بیاد که انسان کاتب بالقوه یه. پس اینی که ملزوم تنها که انسانه، لازمه اش که کاتب بالقوه یه به انسان فهمی، او در ذهن نمیاد، این شد غیر بیین. چرا؟ چون بیین گفتیم ملزوم تنها در ذهن بیاد، لازم فوراً باید بیاد. اینجا انسان ملزومه، کاتب بالقوه لازمه، انسان را بفهمد کاتب بالقوه در ذهنش نمیاد، پس این غیر بیانه. اونی هم که سه چیز لازم است اونم غیر بیانه به این معنا میشه؟ نمیشه، یقینا میشه. بذار که گفتیم یکی باید کافی باشد. وقتی که سه چیز را تصور کند تازه جزم پیدا کند که این لازم اویه که مثالش بعد میاد، اونم بنابر این بیانه به معنا الاخص میشد غیر بیان. پس غیر بیان دوتا شد، یکی کاتب بالقوه که لازمه انسانه، این غیر بیانه. چرا؟ چون به مجردی که انسان را فهمیدیم کاتب بالقوه را نمیفهمیم مگر درس بخونیم. یکی هم اون که سه تصور لازم دارد اونم غیر بیانه است. پس خلاصه اگر یکی کافی نشد، این غیر بیانه به این معنایه و این غیر بیان مثالش کاتب بالقوه، و یکی هم اونی که تصور لازم دارد اونم غیر بیان است. تل کاتب بر نمیشنم اونه که ما داد دادم که درس خوندیم، رفتیم از درس خونده ها پرسیدیم به اول بله بکنیم درست میشه. اینه مثال زدم، گفتم او بیچاره دهاتی، تعبیر کردم کوهستانی، گفتم هرچی، یعنی درس نخونده. آدم کائنک زد حرف نمی فهمه، هر دور قیده، هر دور خب ما میگیم قبول داریم. با مثال زدم که درس نخونده باشه، گفتم نمی فهمه که کتابت بالقوه لازمه انسانه. اونجا را گفتم از درس خونده ها می پرسیم. بعد ما که درس خوندیم، ما هم درس خوند میشیم، میفهمیم لازمه اما بسر است. اینجور مثال زدن اعوذ بالله چهارشنبه فصل. خب حواس اون جمع باشه. بله خط گم کردم. و حین اذن فغیر البین هو لازم الذی لا یلزم تصوره. لازم الذی کاتب بالقوه، که لا یلزم تصور این کاتب بالقوه من تصور الملزوم، ملزوم یعنی انسان، که کاتب بالقوه للانسان. انشاءالله واضحه، بعد شکل بکنید میفهمید. خب این یک بیان، غیر بیانشم فهمیدید، هم بیان را فهمیدید هم غیر بیان. و ثانی بیان به معنای دویم، بیانه به معنای دویم کدام است؟ و ثانی من معنی البین هو اللازم الذی یلزم من تصوره. این یک